رادیو فرداست.
و ساعت 8 بامداد روز سه‌شنبه 30 آذر برابر با 21 دسامبر. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدین. اگه همین الان رادیو رو روشن کردین به شما سلام و صبح بخیر میگیم. نیم ساعت دیگه از برنامه امروز مونده. از آغاز برنامه از ساعت 7 یکی دو بار گفتیم، البته خودتون بهتر میدونین، بازم میگیم که امروز کوتاه‌ترین روز ساله و در پس اون در بلندترین شب سال، شب یلدا رو در پیش دارین. متاسفانه قیمت‌های کالاهای مختلف هم این روزها بالا رفته و طبیعتاً بر سبد خرید شب یلداتون حتما سنگینی می‌کنه. با این وجود امیدواریم که شب یلداتون پر رونق و سرشار از شادی و تندرستی باشه. امروز شهرهای کرانه دریای خزر هوای ابری گاه بارانی دارن و در سایر شهرهای کشور هوا آفتابی با ابرهای پراکنده در این سوی و آن سوی آسمان. در تهران، سنندج، قزوین، همدان، سمنان و کرمان هم هوا اندکی ابریه. دمای هوا اندکی پایین‌تر رفته، به طوری که در این ساعت در زنجان، عراق، تبریز، ارومیه، بجنورد، زاهدان، شیراز، کرمان، همدان و قزوین دمای هوا بین 2 تا 3 درجه زیر صفره. در اردبیل 7 درجه زیر صفر و در شهر کرد 5 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران هم اکنون 1 درجه بالای صفره و در گرمترین ساعتهای روز قراره به 12 درجه برسه. در گرمترین شهر بندر عباس انتظار میره که دمای هوا به 26 درجه بالای صفر برسه. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده با یه سری خبر و گزارش دیگه با شما خواهیم بود. البته پیش از هر چیزی به سراغ خبرها میریم، در همراهی الهه روانشاد که با دستی پر از خبر منتظرمونه. با سلام دوباره خانم روانشاد.
سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری های ایران گزارش میدهند که در زمین لرزه های استان کرمان تا کنون دست کم 6 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. بسیاری نیز همچنان به رغم تلاش ها زیر آوار هستند. 8 زمین لرزه که شدیدترین آنها 6.5 درجه در مقیاس ریشتر قدرت داشت، شامگاه دوشنبه و بامداد امروز سه‌شنبه شهرستان فهرج در استان کرمان را لرزاندند. این زمین لرزه ها علاوه بر استان کرمان در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز احساس شدند. آمریکا اظهار نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را درباره دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به ترور رفیق خریری نخست وزیر پیشین لبنان رد کرد. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت:
The supreme leader does not have the authority over, you know, the tribunal. It was convened by the United Nations.
دادگاه بین المللی تحت اختیار رهبر جمهوری اسلامی نیست، بلکه دادگاهی است مستقل که به وسیله سازمان ملل برپا شده است. آیت الله علی خامنه ای روز جمعه دادگاه رسیدگی کننده به ترور رفیق خریری را فرمایشی خواند و گفت این دادگاه هر حکمی بدهد مردود خواهد بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد این قوه مصمم به رسیدگی جدی به پرونده مفاسد اقتصادی است و به پرونده معاون اول رئیس جمهوری رسیدگی خواهد کرد. آقای اژه‌ای همچنین گفت در حال حاضر به دلیل گفته‌های سایر متهمان این پرونده اتهاماتی متوجه آقای رحیمی است، ولی اینکه این اتهامات ثابت شود یا نه بسته به دفاعیت او دارد. به گزارش خبرگزاری های داخلی، محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سمت خود برکنار شده و محمد جعفر محمدزاده جانشین او شده است. محمد علی رامین پس از 13 ماه کار در مقام معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سمت خود برکنار شده و تاکنون دلایل برکناری او اعلام نشده است. جعفر پناهی کارگردان سینما به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلم نامه، مسافرت به خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی محکوم شد. فریده غیرت وکیل جعفر پناهی به خبرگزاری ایسنا گفته است که به حکم صادر اعتراض و تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد 27 نفر از ایرانی‌هایی که به جرایم مختلف در زندان‌های دبی به سر می‌برند به وسیله شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی مورد عفو قرار گرفته و آزاد شدند.
با سپاس از الهه روانشاد، حالا بریم به سراغ سایر مطالب این بخش. گزارشی خواهیم داشت درباره اعدام 11 تن به اتهام همکاری با گروه جندالله در سیستان و بلوچستان. در سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، مراد ویسی به سفر نیکولای چاوشسکو رئیس جمهوری پیشین و معدوم رومانی در 21 سال پیش به ایران می‌پردازد. یک ترانه هم خواهیم شنید. از تازه‌های جهان موسیقی و خبرهای استان‌های کشور هم آگاهی می‌یابیم. مقامات قضایی ایران روز دوشنبه خبر از اعدام 11 نفر در سیستان و بلوچستان به اتهام همکاری با گروه مسلح جندالله دادند. این اعدام‌ها پس از گذشت یک هفته از انفجار انتحاری در چابهار توسط جندالله صورت می‌گیرد. نیوشا بغراتی.
هراس و خشونت چند سالی است که شاید بیش از پیش بر یکی از فقیرترین استان‌های کشور سایه انداخته. سیستان و بلوچستان و رشته عملیات گروه مسلح جندالله با سوءقصدها، گروگانگیری‌ها و بمب‌گذاری‌های انتحاری. حملاتی که به گفته مقامات حکومتی تاکنون حدود 200 کشته بر جای گذاشته است و البته در پی تقریباً هر حمله‌ای واکنش جمهوری اسلامی هم مشابه بوده. اعدام. این بار هم چند روزی بیشتر از عملیات انتحاری جندالله در چابهار و قتل 37 عزادار در تاسوعا نگذشت که خبر اعدام 11 نفر به اتهام عضویت در جندالله روی خروجی خبرگزاری دولت قرار گرفت. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان روز دوشنبه با اعلام این خبر آنها را وابستگان این گروه مسلح سنی معرفی کرد که در ماه‌های اخیر به گفته او طی درگیری با ماموران نیروی انتظامی دستگیر شده بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور اما ساعتی بعد اعلام کرد که این افراد از 3 سال پیش دستگیر شده بودند و اتهام آنها را دست داشتن در قتل 47 نفر عنوان کرد. به گفته او این 11 بلوچ در بمب‌گذاری‌های مختلف دست داشتند و از آنان 300 کیلوگرم مواد منفجره کشف شده است. سیستان و بلوچستان چندی است که به ندرت روی آرامش را دیده است و انفجار انتحاری هفته گذشته آخرین نمونه از این دست خشونت عریان و خونین بود. عبدالستار دوشوکی کارشناس مسائل سیستان و بلوچستان چنین خشونت‌هایی را زاییده اقدامات متقابل جندالله و حکومت جمهوری اسلامی می داند.
این دایره خشونت از یک طرف از سوی جمهوری اسلامی و از طرف دیگر توسط جندالله در طی سالهای اخیر در بلوچستان تشدید شده است که متاسفانه اینگونه به نظر می رسه که این ادامه داره، مگر اینکه واقعا سیاست های از طرف جمهوری اسلامی اتخاذ بشه تا اون جو و بستر خشونتی رو که در بلوچستان وجود داره از بین ببره. چون جندالله بخشی از گروه های سلفی جهادی هست که در اون مناطق از جمله پاکستان، افغانستان، عراق و جاهای دیگر به جهاد خودشون در هر شرایطی که هست مشغول هستن و احتمالش کمه که با عقل و منطق دست از این کار برداره.
اعدام این 11 بلوچ متهم به محاربه و افساد فی‌الارض صبح روز دوشنبه و بدون اعلام قبلی انجام گرفت. مسئله ای که سازمان عفو بین الملل، گسترده ترین نهاد حقوق بشری مستقل در جهان، آن را نوعی انتقام جویی توصیف می کند. درو ریدایک، پژوهشگر مسائل ایران در این سازمان.
سازمان عفو بین الملل اعدام امروز در سیستان بلوچستان محکوم می کنیم و به نظر می رسد که این اعدام ها اقدام تلافی جویی برای بامگذاری انتحاری هفته گذشته که در چابهار اتفاق افتاد. سوالاتی که ما داریم مربوط به اونا که اعدام شدند امروز این بود که یا محاکمه شدند اینا و حتی اگر دادگاهی داشتن چه نوع دادگاهی بود و کجا انجام دادندش؟
البته آقای دایک این موضع‌گیری را به معنای نادیده گرفتن خشونت متقابل از سوی جندالله نمی داند.
البته در ضمن بمب انتحاری هفته گذشته در چابهار 100% همینطور محکوم کردیم، چون این نوع رفتار توسط یک گروه مسئله دار خارج از معیارهای بین المللی مربوط به حقوق بشر.
ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام را در جهان به خود اختصاص داده است. در سال گذشته میلادی نزدیک به 400 نفر در ایران به چوبه دار سپرده شدند تا بلکه آنگونه که مقامات قضایی و امنیتی میگویند امنیت کشور را تأمین کنند. اما این هدف به گفته جامعه شناسان و بر اساس نمونه های آماری با راهکار فعلی ایران دورتر و دورتر می شود. بعقیده نادر وهابی، جامعه شناس مقیم پاریس، تنها دستاورد این راهکار باز تولید خشونت است.
ما یه سیکلی رو در 30 سال گذشته در جمهوری اسلامی داریم، یعنی خشونت، اعمال خشونت، اعدام و باز تولید خشونت. از چه نقطه ما میتونیم جلوی این باز تولید خشونت رو بگیریم؟ یک مثال مشخص میزنم. کشور کانادا در سال 1975 میلادی اعدام رو در این کشور لغو کرد. در اون سال از 100,000 نفر واحد حدود 9 تایی نشون میداد که قتل انجام میشه، ولی 40 سال بعد در 2006 آماری که گرفتن نشون داد نه تنها لغو اعدام باعث افزایش کشتار و افزایش قتل نشد، برعکس یک آمار نشون میده که بسیار بسیار پایین بود.
جندالله فعالیت آشکار خود را به رهبری عبدالملک ریگی از حدود 5 سال پیش آغاز و هدف خود را از این مبارزه مسلح دفاع از حقوق شهروندان بلوچ و اقلیت سنی اعلام کرد. ریگی 30 ساله دست آخر پس از تعقیب و گریزی طولانی و چند ساله میان جندالله و ماموران اطلاعاتی امنیتی دستگیر و در 30 خرداد ماه 89 اعدام شد. مسئله‌ای که انتظار می‌رفت نقطه پایانی گروه جندالله باشد، اما تا سوای خونین چابهار هفته گذشته عکس آن را نشان داد. اکنون با اعدام 11 بلوچ متهم به عضویت در جندالله بیم آن می‌رود که دور دیگری از این چرخه خشونت آغاز شود. همچنان که ساعتی بعد از اعلام خبر اعدام‌ها وبلاگ تفتان متعلق به جندالله نوشت در پی خونخواهی اعدام‌های دوشنبه خواهد بود.
پس از شنیدن گزارشی از نیوشا بقراطی، نوبت به ترانه سوممون میرسه. اسم ترانه هست Broken Angel، فرشته شکسته، کاری از آرش، خواننده ایرانی سوئدی با هلنا. ترانه ای است که به صورت تکی منتشر شده. خب بعد از شنیدن این ترانه نوبت میرسه به شماره دیگه ای از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی با مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
اواخر آذر ماه مصادف است با سفر جنجالی نیکولای چاوشسکو، دیکتاتور سابق رومانی، به تهران در 21 سال پیش. در هفته پایانی آذر 1368، نیکولای چاوشسکو، رئیس جمهور وقت رومانی، بنابر دعوت رسمی و قبلی آیت الله خامنه ای از تهران دیدار کرد. این دیدار از آن رو جنجالی شد که چاوشسکو به محض بازگشت از ایران با قیام مردم کشورش روبرو شد و حکومت وی سرنگون شد. چاوشسکو که برای سخنرانی به بالکن کاخ ریاست جمهوری رفته بود، به یک بار با هو کردن مردم روبرو شد.
Retribuția minimă de la 2000 la 2200 lei.
مردم سپس به کاخ ریاست جمهوری حمله کردند و چاوشسکو همراه با همسرش النا مجبور شد از طریق پشت بام کاخ و با یک هلیکوپتر فرار کند. گرچه چند روز بعد هنگام تلاش برای خروج از کشور بازداشت و در دادگاهی که برپا شد به اعدام محکوم شد. اعتراضات وینی سودی نبخشید و حکم اعدام بلافاصله اجرا شد. صدای قاضی دادگاه نظامی را میشنوید هنگام صدور حکم و نیز فریادهای بی نتیجه چاوشسکو.
این قربتی چاوشسکو نیکولایش چاوشسکو یلنا لا پیداسا کاپیتال سی کنفیسکای اتوتارا آردی
دوست پردتوری وطبیت باکی چی پوپاگون لیبر نوکو پردتوری.
در درون ایران اعدام چاوشسکو و قیام مردم رومانی و تغییر حکومت این کشور، آن هم هنگامی که ایران به طور رسمی از وی میزبانی کرده بود، به عنوان نماد ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی کشور مطرح شد. علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت تحت فشار افکار عمومی و نمایندگان مجلس قرار گرفت و وی نیز گوهری سفیر ایران در بخارست را از کار برکنار کرد. با این وجود جمعی از نمایندگان مجلس ایران با تاکید بر اینکه وزارت خارجه از تحولات رومانی تحلیل دقیقی نداشته، علی اکبر ولایتی را به مجلس فراخواندند. علی اکبر ولایتی در مجلس حاضر شد و گفت از وقایع رومانی خبر و تحلیل داشته، ولی با آقای رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور وقت توصیه کرده که سفر چاوشسکو به تهران انجام شود. وی همچنین گفت سال قبل آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور به دیدن چاوشسکو رفته بود و این سفر در واقع بازدید آن سفر بود. علی اکبر ولایتی همچنین گفت آقای خامنه ای به این دلیل به رومانی رفت که در آن زمان کشورهای غربی به دلیل مسئله سلمان رشدی سفرایشان را از تهران برده بودند و ایران نیاز به تحرک دیپلماتیک داشت. وی همچنین گفت که دعوت کننده چاوشسکو به تهران شخص آیت الله خامنه ای بوده است. اما با وجود توضیحات علی اکبر ولایتی، برخی نمایندگان گفتند که توضیحات او با دستورش برای برکناری سفیر ایران در رومانی هماهنگی ندارد و نمی‌خواند. سرانجام سوال نمایندگان مجلس به جایی نرسید و به کمیسیون مربوطه ارسال شد. علی اکبر ولایتی نیز که از گذشته از حمایت آیت الله خامنه ای برخوردار بود، توانست با لابی و رایزنی هایی که به عمل آورد خود را از این جنجال برهاند. پس از اعدام چاوشسکو نیز تصاویر بازدید رسمی او از ایران بدون سر و صدا از همه جا حذف شد. اگرچه عکس های دیدار وی با اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی در روزنامه های آن زمان چاپ شده بود.
در اینجا یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم تا به اتفاق خبرهای مهم استانهای کشور رو بررسی کنیم. آقای رفیع‌زاده، زمین لرزه در فهرج کرمان چند روستا رو ویران کرد و شماری کشته و زخمی بر جا گذاشت.
بله، متاسفانه اینطوری که گزارش های رسانه های محلی و مقامات محلی اعلام می کنند، دست کم تا کنون 5 نفر بر اثر زمین لرزه ای که ساعت 10:12 دوشنبه شب روی داد در منطقه فهرج کرمان کشته شدند و شمار مجروحان بسیار بیشتر هست. اینطوری که فرماندار شهر ریگان گفته که دست کم مردم در 6 روستا زیر آوار قرار گرفتن و هنوز حتی نیروهای امدادی نتونستن خودشون رو به برخی از این روستاها برسونن. استاندار کرمان و فرماندار فهرج هم اظهارات مختلفی داشتن، از جمله اینکه 40% منازل مسکونی در این منطقه از گل و خشت خام بوده و بر اثر زلزله به کلی ویران شده. مسئول هلال احمر استان کرمان هم اعلام کرده که شمار تلفات بسیار بیشتر هست.
البته لحظه به لحظه شمار تلفات تحول پیدا میکنه و طبیعتاً رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری شنوندگان رو در جریان آخرین خبرها و تحولات این زلزله قرار خواهد داد. آقای رفیع‌زاده، شما همچنین از تعطیلی 2 کارخانه زرجین بافت ایلام و چینی نور در زنجان برای ما خبری دارین.
بحران اقتصادی دامنگیر کارخانه ها شده و یکی از بزرگترین کارخانه های تولیدی در ایلام که یک منطقه ای هست که بیکاری هم در اونجا بسیار زیاد هست، به نام شرکت زرجین بافت تعطیل شده به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر در استان ایلام. در استان زنجان هم همین اتفاق روی داده و کارخانه چینی نور که 140 کارگر داشته از چند روز گذشته تعطیل شده و معلوم نیست که به هر حال آینده این کارگران چه خواهد شد و سرنوشت این کارخانه ها به کجا ختم میشه.
در استان زنجان و اصفهان گویا مردم در یلدای امسال با احتیاط بیشتری دست به خرید زدن.
روزنامه های محلی و هفته نامه های محلی گزارش های منتشر کردن درباره وضعیت مردم در شب یلدای امسال. در زنجان رسانه ها نوشتن که مردم در یلدای امسال با احتیاط خرید میکنن به این دلیل که نمیدونن آینده چه خواهد شد با این حذف یارانه ها که روی داده و ترجیح میدن همون پول هایی رو که دارن حفظ بکنن. ولی در اصفهان رئیس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه در اصفهان گفته که ما هندوانه کیلوی 400 تومانی رو عرضه میکنیم و متاسفانه گران شده. ایشون همچنین گفته که سایر میوه ها هم 20% در شب یلدا گران شدن در اصفهان.
در آذربایجان شرقی گفته شد که یکی دیگه از پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش 20% کرایه تاکسیه.
آزادسازی قیمت ها داره به شکل یک زنجیر عمل میکنه و به استان ها سرایت میکنه آثارش. آقای اشرف نیا معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی روز دوشنبه اعلام کرد که کرایه تاکسی و حمل و نقل داخل شهری در این استان 20% افزایش پیدا کرده در روز 29 آذر و ایشون همچنین گفته 15% حمل و نقل خارج از شهر هم گران شده.
خبری دارید آقای رفیع‌زاده برای ما از همدان درباره این که دادستان همدان گفته کل بودجه آمریکا 550 میلیارد دلار و 55 میلیارد دلار اون صرف جایگزین کردن مانتو به جای چادر شده. آخه مگه در آمریکا چادر وجود داشت؟ میشه توضیح بیشتری بدین؟
بله، این آقای اکبر بیگلری دادستان همدان در همایش شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در این استان اظهارات عجیبی رو بیان کرده که نشون میده از میزان دانش و اطلاعات ایشون که سرنوشت بسیاری از انسان‌ها هم قاعدتا به طور معمول دست دادستان‌ها هست وقتی که میتونن احکام اعدام، بازداشت یا هر چیز دیگه صادر بکنن. آقای بیگلری گفته که دشمنان اسلام دارن همه کار میکنن که حجاب رو از بین ببرن و ما باید اون رو حفظ بکنیم. از جمله ایشون ادعا کرده که کل بودجه کشور امریکا 550 میلیارد دلاره و 10% اون یعنی 55 میلیارد دلار رو امریکا برای اینکه مانتو رو جایگزین چادر بکنه در ایران هزینه کرده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. نوبتی هم باشه، نوبت پرداختن به رویدادهای مهم در جهان موسیقی هست. به همین دلیل در همراهی علی ناظمی هستیم. آقای ناظمی صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر، صبح خیلی خوبی داشته باشید.
آقای ناظمی، شنیده شد که اعضای سابق گروه اویسیس، گروه بریتانیایی که طرفدارای زیادی داره، پس از ترک کردن گروه توسط نوئل گلگر خواننده گروه دوباره کنار هم قرار گرفتن. این به این معنیه که اعضای گروه با هم آشتی کردن یا صحبت از تشکیل گروه تازه‌ایه؟
تمام رسانه‌های بریتانیایی وقت خودشونو به این جریان اختصاص دادن. بقیه اعضای گروه یک گروه جدیدی رو تشکیل دادن به اسم گروه بی دی آیز. این گروه قراره که به زودی آلبوم تازه خودشو بده، یعنی در واقع تو ماه فوریه این اتفاق میفته. همونجوری که شما گفتین، تو سال 2009 نوئل گلگر با دعوایی که با برادر خودش لیام گیتاریست گروه داشت از گروه رفت. همه فکر می‌کردن که این گروه دیگه کارش پایان یافته است، گروهی که دو دهه خیلی پرطرفدار بود تو بریتانیا. ولی لیام و بقیه بچه ها یه گروه همون روز تصمیم تشکیل گروه دادن و اون گروه بی دی آیز رو تشکیل دادن. چند روز پیش لیام توی مسابقه با رادیو بی بی سی داشت میگفت میدونم که همه این کار جدید گروه رو مقایسه میکنن با اویسیس، ولی این کار ما رو سخت میکنه اما برای ما مهم نیست. حالا اسم آلبومشون هم که قراره بیرون بدن گذاشتن توی دنده‌ای متفاوت همچنان میتازد، یعنی در واقع این گروه رو تشبیه کردن به یک ماشین که مثل سابقشه و میخواد کار بهتری هم ادامه بده.
خبر دیگه که شنیدیم اینه که در پیوند با صنعت اینترنتی موسیقی، روزنامه گاردین مطلبی نوشته درباره دانلود یا بارگذاری غیرقانونی موسیقی از طریق اینترنت.
بله، این خیلی گزارش جالبی بود که گاردین چاپ کرد. نشون میده که چه حجم زیادی از موسیقی الان توی صنعت موسیقی از طریق دانلود و یا بارگذاری اینترنتی به دست میاد و البته چقدر این بارگذاری به صورت غیرقانونی صورت میگیره. به استناد به گزارش از اتحادیه حرفه‌ای صنعت ضبط بریتانیا، اینجوری گفتن که 1.2 میلیارد آهنگ غیرقانونی دانلود شده توی این کشور. یعنی در واقع اگه این آهنگا رو فرض کنیم چه سی دی باشه، یه چیزی معادل 100 کیلومتر سی دی رو باید کنار هم بچینن تا این مقدار آهنگ توش جا بشه. ولی نگران کننده اینه که در واقع از هر 4 آهنگ دانلود شده 3 آهنگ به صورت غیرقانونی دانلود شده و این برای صنعت موسیقی خطرناکه که ضرر بزرگی رو میزنه، نزدیک به 1 میلیارد پوند.
آقای ناظمی، مثل اینکه شما میخواهید درباره گروه میوز که در استرالیا این روزها خبرساز شدن برای ما صحبتایی بکنین.
اول از همه نوازنده بیس گروه روی صحنه چند بار سیگار کشید و این احتمال رو به وجود آورد که دیگر توی استرالیا مقامات اجازه ندن حداقل برای 5 سال اونجا اجرا کنن. ولی در این حال متیو بلیمی خواننده گروه توی اونجا اعلام کرده که ممکنه حتی گروه دیگه به کارشون ادامه ندن و برگرده به سرزمین خودش که یک سرزمین روستایی در جنوب غرب بریتانیا است، به منطقه به اسم دوان، توی مزرعه‌اش کار کنه و به کار کشاورزی بپردازه.
امروز دل شما برای انتخاب موسیقی نزد گروه میوز است و مثل اینکه از گروه میوز برای ما ترانه ای انتخاب کردین.
بله، آهنگی رو براتون انتخاب کردم که این گروه خودش رو با اون به دنیا نشون داد و اون آهنگ نیست جز وقت ما در حال به اتمام رسیدنه.
پس بشنویم آهنگ وقت ما در حال به اتمام رسیدنه، یا نام انگلیسیش Our Time Is Running Out. پس از شنیدن ترانه Our Time Is Running Out از گروه میوز به پایان 90 دقیقه برنامه صبحانه با خبر امروز میرسیم. البته با خبر زمین لرزه و که در استان کرمان اتفاق افتاد و بازداشت سینماگران جعفر پناهی و محمد رسولوف، باید گفت امروز خبر اغلب ناراحت کننده بود. در با این وجود پیشا پیش آرزو دارم شب یلدای خوشی در پیش داشته باشین، سفرتون رنگین و پر برکت باشه، هرچند خبرها حاکی از گرانیه.